سیومه استاد فرحانی، سیومه آذر.
سختش قسم اول بود چون قسم اول خیال یاد نداشت، مگر بعد از تحقق ره. لذا یک کسی میگفت اثبات معلم یجب نشه این اثبات خیال، شیخ جواب داد رد در واقع اثبات. مسقط دوم اگر ما رو را بده ای خیلی خوب میشه، ای خراب میشه میبنده. مسقط دومی رو که شیخ در واقع بیان میکنه انقضاء زمانه، چون بیع الخیار از مصادیق خیار شرط بود، خیار شرط هم قرار بود زمان داشته باشه، این بیع الخیار هم قرار زمان داشته باشه. حالا ممکنه خود رد ثمنه هم مشروط به یه زمان دیگری شده باشه، زمان کوتاهتری شده باشه، بگه اگه تا فلان موقع رد ثمن کردی اون موقع خیار داری تا فلان موقع، که بهش گفت به این گفتیم توقیت. ممکنه که رد ثمن خودش زمان مشخصی نداشته باشه، همون زمان اصل خیار شرط باشه. بالاخره اگر زمانی که برای شرط وجود دارد، زمانی که برای رد ثمن تصویر میشه، اون زمان به پایان اون زمان به پایان برسه و رد ثمنی اتفاق نیفتد، خود دیگه نوبت به در واقع خیاری هم نخواهد رسید. حالا فقط شیخ یه نکته داره اینجا، این رد رو توضیح میده، میگه رد گاهی اوقات اگر ما سمن عین سمن مد نظرم بود ردم میشه عین سمن، اگر کلی مد نظرمون بود رد میشه فرد اون سمن، اگر ما یعم الفرد ول بدل مد نظرمون بود رد بدل هم اشکال نداره، حسب قواعد مقرره ای که قائل شده بودی
به یده خود اون کسی که رد میکنه دیگه.
بله 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 به یده او. بعد هم دوتا فرع برای متذکر میشه، او دوتا فرعش اختلافیه، البته اختلاف اختلاف استظهاریه نه اختلاف مبنایی و مدرسه ای و قاعده ای. دوتا فرع هم اینه، اگر چیزی را رد کند به ظاهر رد ثمنه، بعد تبینه اون چیزی که رد شده و مردود ما که به او طرف مقابل منتقل کردیم از جنس اون ثمنی که مد نظرمون بود نیست، یا عینش رو شرط کردیم عینش نبود، یا مثلی بود و این مثلش نبود، بالاخره صدق عنوان رد ثمن نشد. شیخ میگه اگه صدق عنوان رد ثمن نشد پس خیاری هم وجود نداره، ما نوکر صدق عنوان رد ثمنیم، لذا اگر آنچه که رو رد کرد بعد تبین انه معیبون. شیخ میگه نه، اونجا رد ثمن داریم، معیب صفت همون ثمن است، لذا عرفن صدق عنوان رد ثمن داریم، خب حالا معیب چه کار کنیم؟ شیخ میگه له الاستبدال، حق داره بگه که آقا اینو عوض کن. یه عده اینجا حاشیه زدن، شاید هم درست باشه، گفتن آقا اگر صدق عنوان رد دارید استبدال یعنی چی؟ اگر استبدال حق داره استبدال رو در واقع جاری بکنه و طلب کنه بدلش رو، بگه این معیبه، پس معلوم میشه رد اتفاق نیفتاده که هنوز حقی برای این باقیه و لاینقطه. بعضی هم از قبل شیخ تو فکر شیخ جواب دادنه، گفتن اینا دوتا حکمه با دوتا مناته، مسئله در واقع این که رد ثمن اتفاق افتاده تا خیار شرط به فعلیت برسه یا حق اعمال باشه، این رد صادقه لذا خیار به فعلیت میرسه. حالا غایت الامر یه حیثیت دیگه ای تو این مردود وجود داره به نام این که معیب است، از حیث عیبش هم بحث عرش و استبدال پیش میاد که انا این دو حیث ربطی به هم نداره. حالا اگر این دو تا رو به هم مربوط کردیم فباها دیگه باید یکیشو قبول کنیم، اگرم مربوط نکردیم و دو حیث دونستیم ممکنه تفکیک کنیم بین دو تا حکم، یعنی استبدال یا عرش رو از قبل معیب بودن درست کنیم، خیار به فعلیت رسیدنش رو از قبل صدق عنوان رد ثمن درست کنیم، معیب بودنش با خصوصیات شما باید ان شاء الله تو خیار عیب ببینیم، این فرع بر اون ان شاء الله.
چون اگه توی مثل اینم همین رو بگیم دیگه، بگیم مثل رو داده خیار ثابت شده نهایتاً استبدالش میشه،
گفتیم از جنسش نبوده، قیدمو دقت نکردم، گفتم از جنسش نبوده، یعنی عرفاً این رد نیست،
یعنی من جنس باشه همین حرفو
بله همین حرفو اونجا هم میزنیم، تا تو بفرمایید، شما هم داشتید میفرمودید چیزی. ببینید الان من با این توضیحی که دادم نگفتم اشکال دائما غلطه. ببینید تو فقه مثل تعلیقه عروه میشه، یک کسی تعلیقه مینویسه با فتوا مخالفت میکنه، اما مخالفت با فتوا الزاما مخالفت با استدلال نیست. ممکنه ما مدرسه فکریمون مقدمات دیگه‌ای توش طی شده باشه، لذا استدلال رو به جور دیگری، به زاویه دیگری به قصه نگاه کنیم. کأنه اشکال بنابر این است که کسی مسئله استبدال رو و مسئله رد ثمن رو دوتا رو یه باب بدونه، به یه منات صادق بدونه. ولی اگر کسی به مناتین نگاه کرد به مسئله، اون موقع خیار از باب صدق عنوان رد ثمن درست میشه، استبدال یا حتی عرش، حالا شیخ اسم عرش هم نیورده، از مقوله استبدال و عرش هر چه اونجا باید قائل بشیم از حیث معیب بودن میاریم. بخونیم هم یه تیکه را. یسقط ایزن، یسقط این خیاری که در بیع الخیار هست، بانقضاء المده. این کدوم مدته؟ گفتم هر دو درسته ها. ببینید گاهی ما مدتمون برای اصل بیع الخیاره، مثلا میگیم که آقا لی الخیار ان رددت الثمن الا مثلا 9 اشهر، الا 9 اشهر قایته برای خیاره، خود به خود قایته برای رد ثمن هم هست. یعنی ما رد ثمن و خیار رو معان تصور کردیم تا 9 اشهر، یعنی هر موقع تو این زمان رد ثمن اتفاق بیفته خیارم اتفاق بیفته، یه قید زمانی داریم. ممکنه بگیم لی الخیار الا 9 اشهر این ردت تو سمن الا شهرن، اگه سمن رو تا یه ما برگردوندم اون موقع خیار دارم. پس اگر رد سمن اتفاق نیفته تا یک ما، دیگه خیاری هم وجود نداره تا 9 ما. اون که تو توقیت یکی احتمالی که تو معنا گفتیم همین بود که برای خود بر رد سمن هم یه زمانی ذکر بشه. هر دو اینا اینجا درسته، یعنی هر کدوم اگر مناتمون به هر کدوم از زمانها خورد، زمان به پایان برسه و رد ثمن اتفاق نیفته، خیار از بین میره. خب به انقضاء المدته و عدم رد ثمن هم رد نشود. حالا او بدل ثمن، بدل ثمن هم چند فرض داشت، معشرت او مطلقا. ممکن بود رد ثمن بدل ثمن به شرطی بود که تلف من البایع نباشه، یکی از مصادیق شرط بود، به شرط تلف بود مطلقا، چه از بایه چه از غیر بایه. او مطلقا اصلا بدل ما ولو تمکن از رد مبی رد عین داشته باشیم الا اشکالن، بالاخره هر چه اونجا گفتیم اینجا میاد، تمام شد الا تفصیل المتقدم. همه حرفا رو اونجا زدیم در مورد بدل. ولو تبین المردود، حالا او دو تا فرق. یک، لو تبین المردود، آشکار بشود که مارده من غیر الجنس، اون چیزی رو که رد شد الان به عنوان رد ثمن از جنس ثمن نبود، از جنس اعمه. عین رو گفتیم عین نیست، بدل رو گفتیم مثلا مثلی بود، نه اصلا مثلش نیست، از جنسش نیست، اشتباه گول خوردیم ما. حالا تو قیمی هم میشه اینو تصور کرد، ظاهرا دیگه معنا نداشته باشه اونجا من غیر الجنس، دیگه تو قیمیم که معنا نداره. شما قرار قیمت چرا
از کنید؟ نقدین داد
فلا رده، ردی دیگه صدق نیست، وقتی صادق نبود رد، خود به خود خیار هم معنا نداره. فرع دوم، ولو زهر معیبن، اگر مردود ما زهر انهو معیبون، این اشکالی توش بود، کفافر رد، کفا لصدق عنوان رد، عناوین ملقات به عرف، عرف صادق میدونه عنوان رد دو. البته به لحول استبدال میتونه طلب کنه غیر این فرد رو، چون این معیب بوده. حالا استبدال یا عرش یا مخیر بین استبدال و عرش، هر دو این حرفا بنابر اینه که این فتوا صادق بشه. اگه کسی گفت آقا اگر رد صادق استبدال صادق نیست، خود دیگه نوبت به این نمیرسه که توضیح دادیم، تمام شد. اینم مسقط دوم. حالا این مسقط بود یا عمل به مفاد شرط بود؟ همون طور که گفتیم افتراق مسقطه، ولو افتراق تو خود دلیل اومد، به اینم گفتیم مسقط. همون باب داریم میگیم جانم.
فرقالاته اینه خیارش
باقی میمونه دیگه.
جانم؟
فرار از دین خیارش هم باقی میمونه.
بله، تا بستگی به زمان داره.
این از غیر جنسه از خیار
این رد نیست، این رد نیست، اما اگر موضوع رد از بین بره خیاری هم وجود نداره. به خاطر این رد خیار به فعلیت نمیرسه. حالا خیار باقیه یا نه؟ بستگی داره که ما نوع شرطمون چجور باشه، زمانمون چقدر اضافه داشته باشه، و الا اگر به این رد بخوایم خیار رو بیاریم، نخیر، خیار وجود نداره. وقتی هم میگیم وجود نداره، ناظر به این رد داریم میگیم. این که حالا خیاری هنوز باقیه یا نه تابع ملاک دیگریه. ملاکش اینه که زمانش باقی باشه یا نه. شرطمون چجوری باشه؟ اگه شرط کرده بودیم فقط یه بار، تو هم یه بار کوپرت مصرف کردی ردم نشد، بستگی داره به مقوله دیگری، اینه فرع دیگه ای میشه، اونو باید اونجا بحث کنی. خب بریم سراغ مسقط سوم. مسقط سوم اختلافیه، تا آخر بحثم سر همین قراره بحث کنیم، تا آخر این در واقع مسئله رابعه. عنایت کنید، کمه، زیاد نیست، نمیخواد نگاش کنید، یه دو صفحه بیشتر نیست، سه صفحه شد. نه، یک صفحه و دو صفحهش بستگی داره به نسخ، بستگی داره که این کتابش از چون کتاب ها. خب جانم چهار صفحه است، به کتاب شما چهار صفحه است، به کتاب شما چهار صفحه است. اینم بلکن یا تند خوندنمون هیچ اشکال
الحمدلله.
خب یه توضیح اجمالی میدیم، من اینو بخش بخش میگم، عبارت میخونم، چون مطلب زیاده، حدود و سقور هر قولی هم یکم تبیینش کار داره، لذا یکی یکی میریم جلو. اول نظر شیخ. اولا مسقطی که سومین مسقط ماست چیست؟ تصرف. خاطرتون از قصه تصرف چجور شروع شد؟ اولین بار که توی خیار مجلس گفتیم یکی از مسقطات تصرفه، گفتیم سیجی در خیار حیوان روایات تصرف رو، چون تنها روایات تصرف تو باب خیار حیوان بود، غایت الامر، چون اجماع داشتیم به القاء خصوصیت حیوان و سرایت دادن خیار این تصرف و مسقطیت تصرف برای بقیه انواع خیار، شیخ هم اشکالی نکرد، مسلمه ای تو فقه که اختصاصی به حیوان نداره. اما یه بحث دیگه ای داشت که باز همونجا تو مجلس گفتیم نظرمون رو، هم گفتیم سیعتی در خیار حیوان، که این تصرف مسقط تعبدیه. یادتون عبارت علامگاه اگه زینم رو از گذاشت مسقطه، تصرفه با مسقطه، یا اینکه این تصرف مسقط تعبدی نیست، یه مسقط عقلاییه، چون تصرف کاشف از رضایته. بعد تو روایت ها دو تا روایت داشتیم، صحیحه ابن رعاب گفت که فذلکه رزن من، از اونجا استفاده کردیم. آخر ماجرا شیخ نظرش این شد که تصرف مسقط تعبدی نیست، تعبدی به این معنا که صدق عنوان تصرف تمام، هر نوع تصرفی تمام، نه، تصرفی که کاشف از رضایت باشه، لذا تصرف للاختبار، للامتحان، تصرفات یسیرهی که عرفن اینها مدار رضایت به ابقاء عقد یا رضایت به فسخ عقد اصلا نیستن، به اون مقوله بر نمیگردن، اینها رو از محل نزاع بیرون کرد. پس ملاک شیخ شد تصرف کاشف از رضایت، نه مطلق تصرف، تمام، این ملاک. حالا حالا بریم سراغ صغراش. بیع الخیار از مصادیق خیار شرط است، یکی از مسقطات خیار شرط تصرفه، پس یکی از مسقطات بیع الخیار تصرفه. استدلال درسته. خب حالا مشکل کجاست دوستان؟ اصلا قصر اشکالش رو تصور کنیم. ببینید، مفاد بیع الخیار و مفاد روایات بیع الخیار ظهور خیلی قوی داشت که تصرف مسقط نیست. حالا میخوایم رابطه اینو با او ادله بسنجیم. چرا ظهور داشت؟ آقا من چرا اومدم خونه رو به یه رفیقی که باش خلطتون مخالطت و آشنایی داشتم فروختم، پول ازش گرفتم، گفتم اما اگه تا یه سال پول برگردن خونه رو بهم پس بده. پول نیاز شدم، قرض داشتم، بدهی داشتم، داشتم مینداختنم زندان، یه بلایی داشتنم میومد. گفتم آقا این خونه رو بفروشم پولشو بدم، حالا جهنم، بعدا اگر شد دوباره خونه رو برمیگردم، اگر نشد نشد دیگه، پس چه کار کنیم؟ قصه ای بود. خب وقتی قصه اینه، غالبش عقلاییش ما خود داریم فقه میخونیم، رو زمین خدا داریم حرف میزنیم، فلسفه و تو آسمون خو نیستیم فعلا، فروزه که بحث نمیکنیم. ما رو زمین خدا داریم میبینیم خلق اللهی که میان بیع الخیار انجام میدن به پولش نیاز دارن، یعنی میخوام برن تصرف کنم. پس چرا گفت تا یه سال؟ یه سال که وکیومش کنیم، ببندیمش با پلاستیک، بذاریمش تو تاخچه نگاش کنیم هر روز. خب این که ما که نمیبینیم خونه رو بفروشیم براش. اصلا مجموع قیودی که تو شأن صدور این روایات وجود داشت اقتضا داشت که این بنده خدا پولو بگیره بره سمن رو بگیره، نمیگم پول، سمن اعم بگیره بره تصرف کنه باش مشکلش حل کنه، قایت الام تا یه سال یه طوری برش گردونه. پس تصرف بوده. حالا رابطه از این طرف شأن نزول بحث اینجا بیع الخیاره. بیع الخیار تصرف میخواد، غالبش تصرف میخواد. اصلا تصرف نباشه معنی نیست بیع الخیار عقلایی باشه، چه شکلی بشه، غالبش، حالا حداقلش مقدار زیادی از مصادیق بیع الخیار تصرف توشونه. اون طرف تصرف مسقطه. اینو چجور با هم حل کنیم، جمع کنیم؟ از این نگاه، از این منظره که به قصه برگردیم نگاه کنیم، سه تا موضوعی رو که شیخ تحقیق کرد دوباره باید برگردیم یکم ذهنمون رو دقیق کنیم توش. شیخ گفت گاهی اوقات شرط ما رد عینه خودش، گاهی اوقات شرط ما ما یعم العین والبدله. ما یعم العین والبدل رو شیخ کلی نگرفت، تو همون قسمی که عین رو گفت قسم مقابلش یشتره تو ما یعم رد العین والبدل، بعد کلیه فی الذمه رو آورد. دوباره تو کلیه فی الذمه دوباره گفت گاهی اوقات شرط ما رد همان فردی است که اعطا شده، گاهی شرط ما رد ما یعم العین والبدل. بعدش هم شیخ توضیح داد، گفت معمولا اطلاق رد منصرف به ما یعم رد العین والبدل. چرا شیخ این اهمیت رو کار کرد و پررنگش کرد؟ حتی وقتی ما تو کلیه فی الذمه گفت اصلا ممکنه ما بگیم عمده سمنها یه نفع کلیت دارن، یعنی دعوا رو عینش نیست. چرا این جنبه حالا یا ما یا ام العین والبدل بگیم یا جنبه کلیت رو که اینجا بعدا باید بحث کنیم، ما یا ام العین والبدل اگر شرط بشه این خودش یه نوع کلیت نیست؟ اختلافیه پیش فقها، مثلا این حقوقدانای جدید روی خیلی تحقیق دارن انجام میدن الان، مثل آقای داماد، محقق داماد و اینها، ریشش هم اینه. وقتی میگیم ما یعم یک نحو کلیت توش هست، ما هم که عنوان کلی که میگفتیم کلیه فزم یه حقیقت شرعیه خونه بود که الان میخواستیم تحقیق کنیم ببینیم مثلا او عنوانی که در لسان شعر اومد اینجا صادقه یا نه. مناطش چی بود؟ مناطش تبدیل فرد بود. مناطش ای بود که آقا اگر یه فردی رو اعطا کردیم بعدن معلوم شد که این گیری داره، فرده رو میگیریم یکی دیگه میدیم به جاش. دیگه مشکل فسخ و تخلف شرط و نمیدونم تبعض صفق و ایجور مقولات دیگه نداریم ما. شما یه فرد دادی نشده برش میگردون یکی دیگه میدی. حالا وقتی میگیم ما یعم العین والبدل خیلی هم کلیه، یعنی ما داشتیم جنبه کلیت رو پررنگ کردیم. البته بعضی ها اختلاف دارن میگن نه این کلی نیست. چرا میگیم ما یعم العین والبدل؟ یعنی یه اصل و فرعی توشه، اول عینه اگه نشد بدلشه، پس اینا از اقسام کلی نیستن. خب این بحثا رو من نمیخوام بهش رسیدگی کنم، این سر جا خودش باید رسیدگی بشه. مقدمه و مبدأ تصدیقی رسیدگی به این سوالم همون سوالیه که اونجا خوندیم که مع تمکن من الرد میشه نوبت به بدل برسه یا نه. اگه گفتیم مع تمکن من الرد نوبت به بدل نمیرسه، بعد موقع میگه ما یا عمل عین ور بدلم کلی نیست، یعنی اول عین اگه نشود بدل. اگر گفتیم نه متمکنیم از رد این اما بدلش اشکال نداره، میگه پین القاء خصوصیات کردیم چه ای چه ای چه ای چه ای و ممکنه بشه کلی. این تحقیق بشه. اما با این توضیحات من یه ثمره اینجا معلوم میشه. دوستان ممکنه کسی بیع الخیار رو عمدتاً تو فضای مایعم تصویر کنه یا کلیات، یعنی جایی که یک نفر کلیت توی سمن وجود داشته باشه که بشه از یه طرف تصرف تو سمن درست کنیم که نیازمون بود، پول نیاز شده بودن، من سمنی میخواستم، از یه طرف هم بشه بیع الخیار باشه، لغو نشه، پوچ نشه، قبیح نشه اندل اقلا. لذا هم شیخ معمولا سعی کرد یه طوری اطلاق ها رو به سمت یک نوع کلیت بکشونه، یا انصراف به کلیه فزمه یا انصراف به مایع امول اینه والبدل، تا مشکل حل کنیم ما که ایه طرف تصرف تو این داشته باشه، یعنی اون سمنی که دستم میرسه که مشکل همون باش حل کنم، ایه طرف بشه بگم تا یه سال دیگه یا ما بین سلاستنیم سمن رو رد کردم که بشه ای دوتا با هم دیگه جمع بشه. شاید ریشه این که یادتونه شیخ یکی از فروضو که داشت بررسی میکرد گوه حتی اونجایی که شرط رد این کرده یحتمل، شیخ البته گوه وهو ضعیفون اجتهاد در مقابل نسه، گوه یحتمل اونی هم که گفته رد این منظورش رد این نیست، یعنی حتما این این منظورش اینه که تا میتونی مواظب باش تلف نشه، نه اینکه میخواست جمود کنه روه. همه این حساسیت ها که هی داشتیم میکشوندیمش به سمت کلیت به خاطر این توضیح بود که عرض کردم ماهیت بیع الخیار تصرف رو میطلبه غالبا تو آنچه که ما به ایدین هاست، او طرف تصرف مسقط. شیخ میگه نه آقا تصرف اینجا مسقط هست قطعا، ما هم این مشکل باید حل کنیم، اما نه اینکه بگیم تصرف مسقط نیست، چون ادله مسقطیت تصرف که در خیار حیوان آمد و به اجماع فقها و به مسلم فقه اعم از همه خیارات شد، اینجا رو هم میگیره چون این از افراد خیار شرطه و نه اجتهاد در مقابل نص نمیتونیم بکنیم. بله مشکل بیع الخیار باید حل کنیم. بخونیم هم یه تیکرا یسقط این بیع الخیار ایزن به تصرف، تصرف فسمن. خب سمن ما دو حالت داره، المعین، ممکنه سمن ما معین باشه، معشترات رد العین، معینی که شرط رد العین کردی، او حمل الاطلاق علی، یا اینکه بگیم اگر مطلق هم گفت حملش کنیم بر رد العین فقط، و کذا الفرد المدفوع من الثمن الکلی، حتی تو کلیه فی الذمه هم تصرف مسقط باز، که اذا حمل الاطلاق على اعتبار رد العین المدفوع، اگر گفتیم اطلاق شرط بر ثمن کلی برمیگرده به اینکه خود اینو باید دفع کنیم و برگردونیم، بعد اون موقع تصرف مسقطه، چون تصرف تو این که اتفاق افتاد نه تو ثمن اتفاق افتاد. مقابلشو بگید آقا چرا شیخ ما یعم البدل داره خارج میکنه؟ چون تو ما یعم البدل که تصرف معنا نداره، وقتی کسی داره فرض میکنه من دارم شرط میکنم که یا خودش یا بدلش، یعنی فرض کردم که خودشو نیاز داری میری استفاده میکنی، پس او از محل نزاع ما بیرونه. حالا شیخ کیفیت بیرون بودنش تحقیق میکنه بعدا مفصل.
اینجا میتونیم اشتراک رد این یا اطلاق فاضله،
نه خب اون که دلیلی بر بطلانش نداریم، عمومات المومن در شروطه این شرط رو میگیره،
واقعی اینجا دلیل داریم
بله بله، چون
تصرف
مسقطه، حالا بستگی داره مسقطیت تصرف چجور معنا کنیم. ببینید من بردمش تا یه جایی رسوندمش که دیگه نمیتونه آقای پیلی بر ایور رو بربیم، گفتم آقا لغو میشه، گفتم اگه قرار باشه که بیع الخیار باشه تصرفم مسقط باشه ما فقط رو این کار کنیم، یعنی لغو، یعنی که بیع الخیار به درد ما نمیخوره، یعنی خونت فروختی اما پولش که نمیتونی استفاده کنی چون تصرف کردی مسقط، بذارش تو تاخچه نگاش کن سر یه سال برو پسش بده، این که لغوه، نباید به اینجا برسه. لذا ما باید عقلایی معنا کنیم، بگیم یه بیع الخیاری داریم، نیازم داریم، پولش هم می‌خوایم مصرف کنیم، اولام تصرف می‌خوایم بکنیم، اولام می‌خوایم برش گردونیم، اوارم تصرف مسقطیت تصرف هم داریم، اونم نمیتونیم نقد کنیم، اونم نمیتونیم بذاریم کنار. حالا چجوری دوتا رو با هم جمع کنیم؟ بگیم تخصیصه، بگیم تخصصه، اما این که بگیم ادله مسقطیت تصرف اصلا جاری نیست غلط، اینی هم که بگیم تو بیع الخیار به مجرد تصرف دیگه خیار ساقطه مطلقا، اینم غلطه. پس باید دوتا رو با هم جمع کنیم، این میشه محل معرکت الآراء ما. حالا پس ما فقط چرا شیخ بردش رو عین، دارم هی اینو تأکید میکنم، به خاطر اینکه اگر فرض ما ای باشه که متبای عین سر ما یا عم العین و البدل توافق کرده باشن، اصلا او توافق معناش به دلالت اقتضا اینه که اونا چشاشون باز بود میدونستن که داره ای عین میره مصرف میشه، لذا اسم بدل آوردی، لذا او از محل نزا بیرونه. که بعدا شیخ میدونی چه جور بیرونش میکنه؟ شیخ میگه بابا خود تصرف معرضا قرار بود مسقط باشه، معنایی که کسی میگه ما یا عمل عین ول بدل، این راضیه به تصرف در عین هست اما اول. پس دیگه این تصرف مسقط چون تصرفی که کاشف از رضایت به بقاء بیعه اون مسقطه، اینجا ما خودمون داریم میگیم آقا تو تصرف کنی هم اشکال نداره، اینطوری بحث میکنیم بعدا. خب آقا حالا این صغرای بحث کبرا از کجا تصرف مسقطیتش اینجا اثبات میشه؟ کل ذالک لاطلاق ما دل على ان تصرف ذل خیار، تصرف صاحب خیار فی ما انتقل الی، در اون ثمنی که حالا در ما نحن فی به او رسیده است، رزن بالعقد ولا خیاره، اون رضایت به عقد است ولی خیاری وجود نداره. خب این قلت اخو این روایت ها مال خیار و حیوان هست، جواب و قد عمل الاصحاب و بذالک به اون روایات به اون اطلاق اون ادله فی غیر مورد نس، مورد نس چی بود؟ حیوان بود، در غیر مورد هم تمسک کن که خیار یه مجلسه بشند. تا اینجا تمام این حرف شیخ، این گام اول. حالا گام دوم، به حقق اردبیلی و به تبع صاحب کفایه محقق سبزواری، البته محقق عرض کنم خدمت شما سبزواری مجمل کوتاه، محقق اردبیلی مفصل، 5 تا مؤید و شاهد آوردن برای این که در شرط تصرف مسقط نیست، در شرط تصرف مسقط نیست، کل خیار شرط از تحت مسقطیت تصرف بره بیرون، یعنی اطلاق روایات خیار شرط را نگیره. خب شیخ از بین اون 5-6 مورد یا 4-5 مورد 2 موردش رو ذکر کرده، یه موردش اینه که آقا مدار خیار شرط بر تصرفه، معمولا جایی که خیار شرط میشه معمولا عجین و موافق و همراه با تصرفاتیه در اندل اقلا، اگه قرار باشه تصرف در ناحیه هر طرفی که شرط خیار شده مسقط باشه، پس معنان اون موقع هم خیلی از این معاملات اقلا رو باید اون شرط خیارشون لغوه، چون تا تصرف بشه خیار ساقط. خب مخصوصا تو بیع الخیار که اینجا اصلا بیع الخیار رو گفتن که تصرف کنن که بره مشکلش حل کنه، مؤید این معنا روایات خود بابه که ما روایات پیادش کردیم مثل مواثق عمار، این یا همون روایات های بعدی هم همینطور بودن، بهش گفت که آقا من این پولو میخوام اما این خونه تا یه سال اگه پول برگردوندم اشکال نداشته باشه، گفت باشه اشکال نداره، برای چی پولو میخوام؟ میخوام برم قرضمه بدم، ما بین سلاستنی، اون رو باید دومیه گفت ما بین سلاستنی، این اتیتنی به مالی ما بین سلاستنی فدار و داروک، لسانشون هم همین. پس هم مدار مورد این خیار شرط ما بر تصرفات سواره و نمیشه تصرف مسقط باشه لازمش لغویت خیاره، هم روایات باب مثل روایت خود بیع الخیار دلالت بر این معنا میکنه. همین یه تیکر رو بخونیم، و ظاهر المحکی یعنی المحقق الاردبیلی و صاحب الکفایه، کفایت الاحکام محقق سبزواری، این دوتا خیلی با هم نزدیکن ها، معمولا فتوایی که مصابیح میده، فتوایی که مجمع الفائده و البرهان میده معمولا تو ذخیره و کفایه هم پیدا میشه، این خیلی با هم نزدیکن. خب عدم و سقوط هازل خیار به تصرف فسمه، این با تصرف و ثمن ساقط نمیشه. لأن المدار فی هذا الخيار على التصرف، چون اصلا فرض ما تصرفه. لأنه شرع، این خیاره تشریع شد لانتفاع البائع به سمن، بره با سمن مشکلش حل کنه پس تصرف کنه درش. فلو سقط الخيار، اگه قرار باشه خیار ساقط بشود به تصرف به حسب فرض ما، خب سقطت الفائده دیگه، لغو میشه. جانم این خیاره، همین خیاری که الان داری بحث میکنی. خب این مطلب تمسک به قایت این بحثه. مطلب دوم، مؤید دوم، ولی الموثق المتقدم، موثقه عمار، المفروض فی موردهی تصرف الوائف السمه و المفروض فی موردهی بیع الداره لعجل ذالک، اصلا به خاطر تصرف در سمن بود که اومد خونش رو فرو. پس ما اینجا اصلا ادله مسقطیت تصرف را جاری نمیدانیم. شیخ با این مشکل داره با توجه به توضیح قبلی، گفت نمیشه ما بگیم روایات جاری نیستن، باید یه طور حلش کنیم، اما اینکه روایات رو بذاریم کنار نمیشه. خب مرحوم بحر العلوم رضوان الله علیه این مطلب این دو بزرگوار رو رد کرد. حالا رد مرحوم بحر العلوم، مرحوم بحر العلوم گفته اولا مسقطیت تصرف مسلم فقه اجماعی فقها که در همه خیارها، هم خیار شرط و هم خیار مجلس و هم خیار حیوان اینا میاد، و این حرف شما کهنه اجتهاد در مقابل نسیه، مسلمه که این باید باشه. با این تحلیل ها نمیتونیم جلوی اومدن این روایات رو بگیریم. یک، اما حالا چجور حلش کنیم؟ تحلیل مرحوم بحر العلوم قشنگه، عنایت کنید دوستان. گوشه ذهنتون قبل اینکه تحلیل رو بگم، گوشه ذهنتون اون معانی و مصادیق رد سمن رو که شیخ گفت داشته باشید. اثر هر کدوم من چندین بار توضیح دادم. بنابر معنای اول از رد سمن، رد سمن شرط فعلیت خیاره، یعنی بی هست و خیار نیست، نیست 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 نیست، بی لازمه 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 تا رد سمن اتفاق بیفته. از رد سمن حالا خیار میاد، جائز 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 تا پایان زمان، دوباره بعد میشه لازم. این شکل معنای اوله. معنای دوم چی میگفت؟ معنای دوم گفت نه، اهم و اولی که بی منعقد شد جائز 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 تا پایان، غایت الامر اگه بخوای انجامش بدی رد سمن باید اتفاق بیفته، شرط اعمال خیار بود. معنای سوم با معنای دوم تو ایتیکه مشترک بود، جائز 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 جائز، رد سمن که کردی همون موقع خیار اتفاق افتاد، فسخ فعلی. معنای چهارم میگفت جائز جائز جائز، رد سمن که خیار اتفاق افتاده بود، انفساخ
نیسان
رفته بود. معنای اولیه که فقط داره تحدیدی کار میکنه، مثل شرط وجوب و واجب تو اصوله. معنای اول شرط وجوب درست میکنه، معانی دیگه شرط واجب درست میکنه. وجوب حج مستقره، وجوب فقط موسمش که بیاد وقت انجامشه، و الا همین الان هم وجوب حج اومده، دیگری میگه نه تا زمانش نیست وجوب حج نمیاد، اینطوری داریم حرف میزنیم. حالا این اختلافا شاید به نحوه های برگرده که تو اونجا تقریر شده، یعنی یکی رو معنا اولیه ذهنشو جمود داده، دیگری رو معنا دومیه. حواستون به این قصه باشه. حالا بریم ببینیم مرحوم بحر العلوم رضوان الله علیه میفهمد که اولا این خلاف اجماع حرف شما، ثانیا پس ما باید ادله خیارات ادله مسقطیت تصرف جاری بدونیم. ادله مسقطیت تصرف در ما نحن فی هم جاری است، در بیع الخیار هم جاری است. خب آقا اگه جاری باشه اون موقع اون مشکل رو چه کار کنیم؟ پس قرار باشه کل تصرف مسقط باشه، پس ما اصلا جعل خیارمون لغوه، چون شرع برای اینکه بره در سمن تصرف کنه. پس اون محظور چه کار میکنید؟ میگه محظور قابل حله. پس ما در واقع الان با این روشی که مرحوم بحر العلوم میخواد بگه، میخوایم جمع کنیم بین دو تا حجت معتبر در مقام که ظاهرشون با هم تناقضه. فرض همینه که هیچ کدومو نمیخوایم از دست بدیم، میخوایم جمع کنیم. ایشون میگه آقا معامله وقتی وقتی معامله ما انشاء شد توسط بایع و مشتری، لازم بود لازم بود لازم بود لازم بود، درست شد تا رد سمن اتفاق بیفته. از رد سمن خیار زنده میشه. خیار که زنده شد، بعد حالا احکام خیار هم یکی یکی میاد. یکی از احکام خیار مسقطات خیاره، یکی از مسقطات خیار تصرفه. از الان شروع میشه. پس تفکیک کنیم بین قبل رد سمن و بعد رد سمن. قبل رد سمن حیث لا خیاره فلا معنا للمسقط. موقعی بحث مسقط پیش میاد که اول ثبت الاش موضوعش باشه، موضوعش خیاره. خیار کی میاد؟ بعد رد سمن. پس لنا التفکیک بین التصرف قبل رد سمن فلا حکم له، لا اشکال فی. بین تصرف بعد رد سمن که خیار زنده است، حالا میدونه مینه دیگه، دست نزن. اگر تصرف کردی از تصرفو مسقطو. تازه خیار به وجود میاد، شرط فعلیت خیار محقق شده، خیار به وجود میاد. حالا باید ببینیم که میخواد خیار رو اعمال کنه یا نه. یعنی ایشون داره به معنا اولیه فکر میکنه.
حالا دعواش شد قبل رد سمن تصرف کنه، چجوری رد سمن کنه
دیگه؟ جانم نگفته ایشون. طبعا منظور ایشون اینه که بعد مثلا ردشو با مثل انجام میده. مثلا حالا بفهمیم شیخ که بعضیا حاشیه زدن گفتن آقای شیخ اینو باید همون اول، این تنبیه همون اول می آوردید، اینو اینقدر مؤخر نمی کردید، تو چارو می آوردید. معلوم بشه شیخ که تنبیهات اولو گفت یکی یکی، داشت مبادی تصدیقیه ای بحثو درست میکرد. یعنی کیفیت نگاه ما به سمن، کیفیت نگاه ما به رد، اینا باید باشه تا مقدمه ای بحث بشه. فعلا نمیتونیم مشکل حل کنیم، تناقض برطرف نمیشه. عبارت رو بخونم همیتی کردم. والمحکی عن العلامه طباطبایی فی مصابیح علامه مرحوم بحرالعلوم رضوان الله علیه. جانم نه اون سید علی طباطبایی صاحب ریاض. والمحکی عن العلامه طباطبایی فی مصابیح بحرالعلوم است. این الرد علی ذلک، رد بر کلام محقق اردبیلی و کفایت الاحکام. دارن صاحب کفای شاگرد و اردبیلی هم بوده. بعد از طعنه علیه، بعد از اینکه یه اشکال اول گرفت، اشکال نقضی گرفت، به مخالفت ایل معلی الاسابی، حرف قطعا باطله، چون اون اجماع مسلمیه که باید تنقیه مناد کنیم اختصاص به خیار حیوان ندارد. این تحلیلی بوده، شما یه تناقضی به ذهنتون اومده، تناقض نمایی به ذهنتون اومده، به خاطر یه تناقض نما میخواد یه حجت معتبری مسلمه رو خدشه‌دار کنیم. یک. دو، حالا چجور حلش کنیم؟ حالا پهلوانی از اینجاست به ما محصله، چون اونم اینه قبول داره، او بنده خدا دیگه آخرش دیگه هیچ رایی نداره. حالا که هیچ رایی نداره، مجبوریم یکی انکار کنیم. پهلوانی اینه به ما محصله، خلاصش اینه ان تصرف المسقط ما وقع فی زمان الخیار. زمان رو شرط فعلیت گرفته. ولا خیار الا بعد الرد، رد که آمد تازه خیار به فعلیت میرسه. حالا که اینطور شد، ولا ینافی شیئون من ما ذکر، منافات ندارد هیچ کدوم از این چیزایی که اینا گفتن لزومهو، لزوم این عقد را به تصرف بعد از رد. شیئون من ما ذکر گفتن 4 5 تا 6 تا معید مرحوم و در واقع محقق اردبیلی آورده بود که اینجا تصرف جاری نشه، احکام تصرف رو نداشته باشیم، مسقطیت نه. ایشون میگه هرچی هم گفتید هیچ، باد هوا، هیچ ملاک نیست اینجا، هیچ کدوم اونا گفتید جلوی روایات نمیتونه بیسته. تصرف مسقط.
این فقط لا خیار الا بعد رد، یعنی باید سمن رو برگردونه،
سمن رو برگردونه،
برگردونه باید خیار داره چی تصرف کنه؟
جانم
خیار داره که از چی انتفاع بره بعد اینکه سمن رو برگردونه؟
خیار فسخ داریم حالا که معامله رو فسخ کنیم، دار رو مثلا برگردونه. خب میگه انتفاع بایه مال قبل از رد، قبل از رد خیاری نیست تا تصرف مسقط باشه.
قبل از رد اگه اصلا خیاری نیست، چرا خیار شور رل انتفاع بایه بستن؟ خود خیار لعنه
شور بیع الخیار شور رعه چه شکلی؟ شما اون موقع لعنه اون زمین رو سوال کردید فکر کنم ها؟
همون بخاطر هم پرسنم.
خب ببینید دوباره بیورخیار چه شکلی اومد وسط کار. من پول نیاز داشتم، ملک داشتم، فایده برام پول میخواستم، اومدم به شما گفتم آقا سید بزرگوار این خونه رو از من بخر،
الان پول نیاز دارم شما.
من پولو برم مشکل من حل کنم، اگه تا یه سالی پولو برگرد خونه رو به من بده، شما هم مرام به خرج دادی گفتی اشکال نداره قبول. خب حالا پس تو این معادله حالا رد سمن چه شکلیه؟ نوع اوله. یعنی چی؟ یعنی من الان که پول از شما گرفتم معامله کردیم، قبض و اقباض اتفاق افتاد، بعد از تقابض عمل کردیم، پول دست من رسید، دار به شما رسید، من رفتم با این پول به دهیامو صفر کردم. این مدت هنوز خیاری نیست. چرا؟ چون هنوز رد ثمنی اتفاق نیفتاد. طبق معنای اول. تو معنای اول هم درست داری، ما هم قبول داریم. خب حالا از اینجا خیار بعد از این که من دوباره رفتم پول رو تهیه کردم میام به شما پس میدم. به شما که پس دادم پول را، حالا شرط فعلیت خیار محقق شده. حالا از الان تا پایان اون زمان خیار زمان دارم که معامله رو فسخ کنم.
اگه فسخ نکردم
معامله لازم میشه دوباره با برگرده. این معنای اول بود. معنای دوم و سوم، معنای سوم مخصوصا میگه نه بابا هم موقع که رد کردی فسخ شد دیگه، او دیگه این معنا توش تصویر
نمیشه.
خب لأن ذالک این لزوم عقد با تصرف منه من البایع بعده بعد رد ثمن است لا قبله. قبل از رد ثمن نبودی حرفا، بعد رد ثمن بود. چرا؟ چون تصرف مسقط خیاریه که فعلیت برسه، قبل رد ثمن فعلیت برای خیار وجود نداره. حالا انقلت میکنیم میگه آقا بعد نیان شیخ یه چیزی به ما یاد داد قبلا، گفت همین که سلطه بر رد داره کفایت میکنه. یادتونه دیروز خوندیم اسقاط مالم یجب نیست. ایشون میگه نه نه سلطه رو من کار ندارم، بله پول بده رد خیلی به فعلیت برسه، من سلطه و تحلیل دفعی و از این چیزا ندارم. و این کان قادرن علا ایجاد سبب فعلیت خیار فیه، در این مورد به الخیار میتونه سبب رو ایجاد کنه یعنی رد ثمن کنه، اما تا رد ثمن نکنه خیار به فعلیت نمیرسه، وقتی هم به فعلیت نرسه اسقاطش معنا نداره. چرا؟ دلیلم از المدار علل فعل باید به فعلیت برسه، لا علل قوه، نه اینکه صرفا قابلیت خیار وجود داشته باشه. اونم من البته قابلیت به قدرت من میگه اونم فایده نداره، قابلیت من هست که فایده نداره، قابلیت مع القدره من هم باید به فعلیت برسه. یعنی دقیقا مقابل حرف شیخ بالا اینو داشته باشه، چون بعدا شیخ میخواد یه حرف هم رد بگه اینم یه اشکالاتی توشه، میخواد شیخ بعدا یکی یکی اینا رو اشکالاتشونو بگه.
این خیارهایی که شرط میکنن مثلا از دور دوم شروع بشه یا از دور سوم شروع بشه ایشون ملتزم میشه که
همون موقع نمیشه اسقاط بشه، نمیشه
تصرف مسقط نیست
قبل قبل رو تصرف یادش نکنید اول
بیایید تصرفه.
نه نه
میخوام میگم اسقاط تو خب معلومه که خب تا خیار نداری اسقاط تو معنا نداره، ولی اون تصرفه مسقط نمیدونه، مسقط
لازمش نه که بگه مسقط نمیدونه، لازمش نه که مسقط نمیدونه، بله باید ملتزم بشه. الانم میگه تصریح میکنه به این که ما الان اینجا تصریح کرد گفت من قبل تصرف قبل مشکل نمیدونم دیگه تصریح، یعنی بس هر جایی که این چه اینا همینطوره. اما از المدار علی الفعل علی القوه رو از قطو پیادهش کنید، یعنی پس از قطو نمیتونه بگه تا قبل از این که خیار زنده بشه. خب یه اشکال دیگه هم بگیریم، اولا مدار بر فعل نه بر قوه، این اشکال. اشکال دومی هم بگیریم بتون آقا اومدیم ما این رد را توقیتن مقید کردن به یه زمان خاصی، گفت که الا ان یکون لی الخیار ان ردت تو سمن فی یوم الجمعه، نه الان نه هر موقعی که دلم بخواد، فی یوم الجمعه دیگه مجیء یوم الجمعه که تحت سلطه من نیست، پس دیگه این دیگه اصلا قدرتی هم برش ندارم من، اینطوری هم نیست که قدرتی بر تحقق رد ثمر الان داشته باشن. الا انه لا یتم، اگه قرار باشه که صرف قدرت داشتن و قوه کفایت کنه، لا یتم فی مشتور تفیه الرد، در اون جایی که رد شرط شده باشد، اما کی؟ فی وقت منفصل عن العقد، کیوم بعد سنت مثلا، بگه بعد یه سال اما تو فلان روز برش میگردونم، یعنی مقیدش کنی که قبل اون روز فایده نداشته باشه. پس فتحصل، ایشون میگه آقا مدار ملاک بر این است که فعلیت الخیار باشد تا بعد از او احکام خیار مثل مسقطاتش بیاید. فعلیت الخیار هم باید با رد ثمن خارجی اتفاق بیفته، قابلیت رد ثمن کفایت نمی کنه. تمام شد رفت. پس ایشون جمع کرد بین این دو سنخ دلیل. اون تیکه آخرش هم بگم، یه تیکه مونده وقت داری، اشکال نداره. جواهر رضوان الله علیه، حالا به این کلام سید بحرالعلوم اشکال کرده، حالا اومدیم تو لایه سوم بحث. اول او دو بزرگوار زمانه، بعد بحرالعلوم، حالا جواهر اشکال به بحرالعلوم. بعدم شیخ میخواد ستاره اشکال کنه. دیگه شهری همون قطع میشه. حالا ببینیم اشکال جواهر. آقا یه جمله عنایت کنیم. تمام توضیح بحرالعلوم مبتنی بر ای بود که خیار بعد از رد ثمن به فعلیت میرسد و تصرف هم از احکام خیار است، از مسقطات خیار است. حیث لا خیار قبل رد ثمن فلا اشکال فی التصرف قبل رد ثمن، بعد رد ثمنه که خیار به فعلیت میرسه، از او به بعده که تصرف مسقطه. بحرالعلوم هم میگه آقا ببخشید، من خیار اهم اول میارم، من از وسط خیارو نمیارم. نگو خیار اینطور نیست بعد از رد ثمن به فعلیت، خیار اهم اول هست. صاحب جواهر اشتباه کردم. خیار حواسم نبود. بله. پس آقا خیار از همون ابتدا وجود داره، پس دیگه تمام حرفای شما سالبه به انتفاع موضوعه، این جمع شما به درد ما نمیخوره، ما اختلافمون با شما تو همین یه نکته است. حالا اینو اثبات کنیم. چجوری اینو اثبات میکنیم؟ جواهر میگه که آقا اولا اگر قرار باشه که خیار از بعد از رد ثمن باشه، رد ثمن کی اتفاق میفته؟ مقیایی به یه قایت خاصی که نیست، نگفتیم آقا فلان روز رد ثمن انجام میشه، تو این یک ماه هر موقعی جهل میشه، غرری میشه. قرارم بود که خیار شرط غرری نشود، قبلا گفته بودی. این اشکال. اشکال دوم، اصلا آقای بحرالعلوم این فرمایش شما این خلاف مسلم فقهه، این دیگه حرف سنگینیه. بعد اینکه اشکال کردیم به قراری بودنش، حالا اینم میگیم. میگیم کجا؟ میگه که یه بحثی هست سر این که در بیع الخیار ما ملک ما بعد از انقضاء خیار حاصل میشه، یا اهم و اول ملک برای متبایع این حاصل، مثل خیار مجلس، مثل خیار ما که بحث کردیم در موردش، از شیخ طوسی نظر نقد کردیم، گفت بعد از انقضاء خیار ملک حاصل میشه. اینجا مرحوم شیخ رضوان الله علیه، تو مجلس هم داشتیم، شیخ رضوان الله علیه و اسکافی حتی ابن جنید، اینها قائل بودن که ملک با پایان خیار به وجود میاد، چون ملک بعد اللزومه، دلیلشون هم در ما نحنفی میگن در پایان خیار ملک حاصل میشه. خب مشهور قائل هم میگه نه، ملک من الاول حاصل بوده. خب دلیل مشهور بر این معنا چیست؟ گفتن مگه نه در روایات امام گفت نماعات ملک مشتریان؟ بعد امام بهش گفت اگر این خونه میسوخت از ملک کی بود؟ از مشتری بود. نماعات هم پس مال مشتریه. نماها که اجماعیه که نما تابع اینه، اگه این مملوک مشتری نباشه نماش چجورو به ملک مشتری در میاد؟ پس مفروض است که ملک من الاول حاصل بوده. بعد تو اون بحث تمسک کردن همان طور که خیار من الاول بوده ملکم به اهم و اول بوده. این استدلال تو او بحث نشون میده که بین المشهور و شیخ در این که ملک بعد الخیار بیاد یا قبل الخیار اختلاف هست، اما در این که خیار از اول بوده اختلاف نیست. یعنی از اول خیار بوده تا پایان خیار، پایان خیار ملک حاصل بشه. مشهور هم میگن نه، از اول خیار بوده، از اول ملک هم بوده، قاطر هم ملک متزلزل بوده. پس حرفی که شما دارید میزنید خلاف ما هو بر متعارف بین الفقها، هم غرری میکنه شرط رو، هم خلاف متعارف فقها. همینو بخونم: ناقش بعض من تأخر عن جانم دو خطه، ناقش بعض من تأخر عن، بعضی از متأخرین، معمولا جواهر رو اسم نمیارد شیخ، بعض من تأخر عنها از سید بحرالعلوم ناقش فی ما ذکره، مناقشه کرد در کلام بحرالعلوم، من کون حدوث الخیار بعد الرد لا قبل الرد. من بیانیه، کلام بحرالعلوم چی بود؟ خیار بعد از رد است نه قبل الرد. حالا ناقشه: یک، به ان نزالکه، این مبنا یقتضی جهالت مبدأ خیار، خیار شرط قراری میشه. یک. دو، و به ان ظاهره من اطلاق العرف، آقا عرفم میگه که خیار از اول وجود داشته، عرفم از این انردت تو از سمن شرط برای فعلیت خیار نمیفهمه، شرط برای اعمال خیار میفهمه. یادتونه معنای دوم رو مشهور فقها بهش فتوا داده بودن، شیخ وقتی پنج تا معنا رو گفت برای رد سمن بود، دومی رو مشهور بهش فتوا دادن. هم عرفی طور میفهمه، هم فقها گفتن دیگه. چی؟ من اطلاق العرف؟ نه، تضعیف اشکال گرفتنه کثیر من الاصحاب. تضعیف چه چیزی را؟ قول شیخ را، که قول شیخ چی بود؟ به توقف الملک علی انقضاء الخیار. اشکال گرفتن به بعض الاخبار المتقدمه فی هذه المساله، که اون اخبار چنین صفت دارند، الدال علی ان قلت المبیع مشتری، نماعات دار هم مال مشتریه، لذا لو احترقت من مال مشتری، امام فرمود. حالا از اون تضعیف چی فهمیده میشه؟ من اطلاق العرف و تضعیف کثیر من الاصحاب این به دست میاد، هو کون و مجموع المده زمان الخیار، از ابتدا خیار وجود داشته نه از زمان رد، که انه بین شیخ و مشهور در اینکه زمان خیار از اوله این مسلمه. دعوا سر اینه که بعد از خیار ملک حاصل بشه یا از همون اول ملک حاصل شده باشه، اما تو اصل خیارش با هم اختلاف نداره. شیخ میگه اقول فی اصل الاستظهار، استظهار کی؟ کلام محقق اردبیلی و کفایه المتقدم، و رد المذکور عن المصابی سید بحرالعلوم، و المناقشت علی الرد که کلام جواهر بود، نظران ما به همش اشکال داریم. و صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد
جان. کیفیت اشتراط ردی که شرط خیار است.